دستور رئیس جمهور به دستگاه‌های دولتی برای توسعه خدمات الکترونیکی همزمان با گسترش شیوع کرونا در کشور.
افزایش شمار جانباختگان کرونا در کشور به بیش از 13400 نفر.
ممنوعیت رسیدگی به شکایات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از دریافت کنندگان تسهیلات با سود و جریمه بیشتر از نرخ اعلام شده بانک مرکزی در دستگاه قضایی.
و تأکید رئیس جمهور روسیه بر بیفایده بودن فشار آمریکا بر ضد ایران در گفتگو با صدر اعظم آلمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دستور داد خدمات الکترونیکی خود را همزمان با شیوع کرونا در کشور توسعه دهند. آقای روحانی در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مبارزه با کرونا بر ضرورت افزایش تلاش‌ها برای تکمیل و توسعه خدمات دولت الکترونیک تأکید کرد و گفت تمام دستگاه‌ها و مراکز خدمات دولتی باید درباره خدماتی که امکان ارائه آنها از طریق الکترونیکی وجود دارد به مردم اطلاع رسانی کنند تا مردم بدانند برای دریافت چه خدماتی می توانند از دولت الکترونیک، فضای مجازی، تلفن یا پست استفاده کنند. رئیس جمهور خاطر نشان کرد اجبار مردم به مراجعه حضوری برای دریافت خدماتی که می توانند به شکل غیر حضوری ارائه شود از سوی تمام دستگاه‌ها تخلف بوده و باید با متخلفان برخورد شود. آقای روحانی همچنین گفت تجربه دو مقطع مقابله با کرونا در کشور نشان می دهد که بیش از ایجاد هر محدودیت و یا تعطیلی، رعایت دستورالعمل‌ها و مراقبت‌های بهداشتی راه حل اصلی مقابله با این ویروس است و برای مقابله مؤثرتر با کرونا ناگزیریم که سبک زندگی خود را تغییر دهیم. رئیس جمهور اجرا و عمل به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را بسیار مهم و تعیین کننده دانست و افزود مجریان و مسئولین اعمال این مصوبات باید با جدیت این موضوع را پیگیری کنند. آقای روحانی گفت با رعایت جدی و دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله فاصله گذاری، استفاده از ماسک و ارائه ندادن خدمات به افرادی که این دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کنند، حتی در صورت تغییر رفتار ویروس کرونا هم می‌توانیم با شیوع و گسترش آن به طور جدی مقابله کنیم.
شمار جانباختگان کرونا در کشور به بیش از 13400 نفر رسید. بنابر اعلام وزارت بهداشت با فوت 199 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، مجموع جانباختگان تا ظهر چهارشنبه به 13410 نفر افزایش یافت. همچنین با شناسایی 2388 مبتلای جدید، مجموع مبتلایان نیز به 264561 نفر رسید، ضمن اینکه 3411 هموطن مبتلا به کرونا هم در بخش‌های مراقبت ویژه تحت نظرند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، استان‌های ایلام، آذربایجان‌های غربی و شرقی، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران و هرمزگان در وضع قرمز قرار دارند و فارس، تهران، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، کوهکیلوگه و بویرحمت، لرستان، همدان، یزد و خراسان شمالی هم در وضع هشدار قرار گرفتند. با بحرانی شدن اوضاع در تهران، آقای زالی فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در کلان شهر تهران از افزایش یک هفته‌ای محدودیت‌های کرونایی خبر داد و گفت از ستاد نماز جمعه تهران درخواست کردیم تا نماز جمعه این هفته در سطح استان تهران لغو شود. معاون استاندار تهران هم گفت از شنبه 1/3 کارمندان ادارات دورکار می شوند. وزیر بهداشت نیز گفت ویروس کرونا چهره خشنتری پیدا کرده و طیف‌های بیشتری را در معرض خطر ابتلا قرار داده است، اما با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده مداوم از ماسک می توان در مقابل این ویروس خشن ایستاد. آقای نمکی همچنین از توزیع گسترده داروی رمدیسیور هم خبر داد و گفت تولید انبوه این دارو هم از هفته آینده در کشور آغاز می شود.
بیماری کووید 19 هنوز هیچ داروی مؤثر قابل اعتمادی در دنیا نداره، اما ما رمدیسیویر و فاویپیراویر دو تا داروی بود که به حال بعضی از همکاران ما می نوشتن، به خصوص رمدیسیویر رو که در امریکا و اروپا هم تاکیداتی بر اثر بخشش بود. مردم با متاسفانه یک سری شایعات در قاچاق این فراورده و فراورده های جعلی این روبرو بودن. خوشبختانه دیروز ما به اندازه کافی این دارو رو، گرچه هنوز در فارماکوپه ما و لیست داروی ما نیامده، ولی بعضی از همکاران می نوشتن و اعتقاد داشتن و معتقد بودن در بعضی از بیماران هم اثر بخش بود، ما این دارو رو به اندازه کافی توزیع کردیم و انشالله هفته آینده اولین تولید ملی این دارو هم عرضه خواهد شد و ما کمبودی در این زمینه هم انشالله نخواهیم داشت.
رئیس جمعیت هلال احمر نیز گفت تمهیدات لازم برای ورود واکسن آنفولانزا اندیشیده شده است و با توجه به شیوع کرونا تلاش می‌کنیم تا هر دو بیماری را به صورت همزمان در کشور نداشته باشیم. همزمان گزارش‌های دریافتی از مناطق مختلف کشور از افزایش قابل توجه مردم به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی حکایت دارد، اما هستند هموطنانی هم که همچنان به نکات بهداشتی از جمله استفاده از ماسک بی توجهند.
یک روز کرونایی در شهر، صحبتمون با مردم در خصوص ماسک زدن به عنوان یکی از بندهای دستورالعمل‌های بهداشتی بود.
آقا یه بند از دستورالعمل‌های بهداشتی رو بهم میگین؟
ماسک بزن که من نزدم.
پاکی سورا بلغ، دستکش استفاده لیا بلغ، فاصله مزده رعایت لیا بلغ.
من دیدم ماسک رو زدیم به دستتون.
نه داشتم میبردم آره میزنم.
قبول دارین اگه نزنیم دوباره آمار میره بالا؟
آره 100%.
صحبت از این که یا با مایی یا با کرونا.
الان بالای 80% مردم واقعا مراعات میکنن، ماسک میزنن. این جای تقدیر ویژه داره. ولی چه کنیم که با این 80% کار درست نمیشه، اون 20% هم باید بزنن.
خواسته و ناخواسته باید یکی رو انتخاب کنیم. خیلی راحت بگم اونایی که با 20% باقی موندن حتما مورد توجه کرونا.
ماسک زدنتون به خاطر چیه؟
خاطر اون پرستارای بیچاره‌ای که روزی 3 ماسک میزنن، اون همه لباسای اذیت کننده رو میپوشن و عذاب میکشن، به خاطر اونا بزنید.
چرا از ماسک استفاده نکردی؟
نمیدونم.
من همیشه میزنم، ما شانسم به قرآن الان مون تو ماشین به خاطر اون یه شانس بده دیگه.
بگم من 2-3 بار رفتم از دارخونه اونجا بگیرم، والا نداشتن دیگه، منم پیگیرش نشدم. و
ختم کلام این که سلامتی همه ما در گره یک عزم عمومی در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتیه. استفاده از ماسک، مستاق استفاده از زره در میدان جنگیه. حالا میدان جنگی مکانهای سرپوشیده و شلوغ و جاهایی که فاصله اجتماعی رعایت نمیشه و دشمن ما ویروس منحوس کروناست. خواستن از ماسک استفاده کن. رضا جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 13,500,000 نفر فراتر رفت. از این تعداد نزدیک به 600,000 نفر جان باختند. آمریکا با ابتلای بیش از 3,580,000 نفر و مرگ بیش از 139,000 نفر در رتبه نخست مبتلایان به کرونا در جهان قرار دارد. در 24 ساعت گذشته بیش از 65,000 نفر به شمار مبتلایان به کرونا در آمریکا اضافه شده است. پس از آمریکا، برزیل دومین کشور از نظر تعداد مبتلایان و جانباختگان کرونا است. در 24 ساعت گذشته 43,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و با جان باختن 1,341 نفر، برزیل بیشترین میزان مرگ و میر روزانه را در جهان ثبت کرد. در اروپا، دولت انگلیس بعد از تردیدهای طولانی تصمیم گرفت برای جلوگیری از بازگشت مجدد همه‌گیری ویروس کرونا، ماسک زدن را در مغازه‌ها از 3 مرداد اجباری کند. در فرانسه رئیس جمهور این کشور استفاده از ماسک را در مکانهای عمومی سرپوشیده از 11 مرداد اجباری کرد. با افزایش آمار مبتلایان به کرونا در استونی، مقامات بهداشتی این جمهوری اعلام کردند اگر طی 2 هفته به تعداد مبتلایان 300 نفر افزوده شود، تمام محدودیت‌های قرنطینه‌ای مجدداً برقرار خواهد شد. اما در آسیا، کشور هند دومین کشور پرجمعیت جهان با بیش از 900 هزار بیمار کرونایی در رتبه اول قرار دارد. در پی افزایش شدید موارد ابتلا به بیماری کرونا در توکیو پایتخت ژاپن، مقامات این کشور اعلام کردند سطح هشدار کرونایی را تا بالاترین حد خود افزایش خواهند داد. با افزایش موج نگرانی ها در اندونزی، دولت این کشور اعلام کرد شهروندان فاقد ماسک را 7 دلار جریمه می کند. در پاکستان هم برای 6th روز متوالی موارد ابتلای روزانه کرونا به کمتر از 3000 نفر رسید که نشانه ای از موفق بودن قرنطینه هوشمند در این کشور است.
ادامه روند نزولی شمار روزانه مبتلایان کرونا در پاکستان. برای 6th روز متوالی موارد ابتلای روزانه کرونا در پاکستان به کمتر از 3000 نفر رسید که این موضوع امیدها را برای کنترل این بیماری افزایش داد.
پاکستان توانست با کمک مردم از شیوع گسترده کرونا جلوگیری کند. شرایط ما به مراتب بهتر از قبل است. به همین خاطر امیدواریم ادامه این روند به کنترل کامل کرونا منجر شود.
ستاد عملیات پیشگیری و مبارزه با کرونا در پاکستان هم در گزارش خود شمار مبتلایان جدید کرونا را 2165 نفر اعلام کرد و تاکنون 255742 نفر در این کشور مبتلا به کرونا شدند. در 24 ساعت گذشته هم با مرگ 67 نفر دیگر شمار قربانیان این بیماری به 5386 نفر رسید. برخی از دولت‌های محلی هم به دنبال تمدید قرنطینه هوشمند تا 2 هفته دیگر هستند. به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در پاکستان، دولت این کشور نتوانست تعطیلی سراسری را بیش از 2 ماه ادامه دهد و لغو این محدودیت‌ها باعث شد آمار ابتلای روزانه به 7000 نفر برسد. اما دولت پاکستان با اعمال قرنطینه هوشمند توانست ضمن از سرگیری فعالیت‌های تجاری خود مناطق آلوده را در سراسر این کشور قرنطینه کند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
دو قفل شدن در دادگاه ها بر روی بانک های متخلف. بر اساس بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ کرد، از این پس قوه قضاییه به شکایات مطرح شده از طرف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دریافت کننده سود و جریمه تسهیلات بیشتر از نرخ اعلام شده بانک مرکزی رسیدگی نخواهد کرد. بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی است، به شکایت بانک‌ها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانستند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک منجر می‌شد. پیش از این و در جریان سفر استانی آقای رئیسی به استان فارس، رئیس قوه قضاییه با اشاره به همین موضوع گفته بود اقدام بانک‌ها در دریافت این گونه سودها غیر قانونی است و هیچ بانکی هم حق ندارد به این دلیل کارگاه یا کارخانه‌ای را تعطیل کند. همچنین در دیدار اخیر ویدیو کنفرانسی مدیران قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب که به مناسبت هفته قوه قضاییه انجام شد، ایشان از اقدام دستگاه قضایی در ورود به دعاوی میان بانک‌ها و کارآفرینان برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تقدیر کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی خود با کلیات طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، واحدهای مسکونی در شهرهای بالای 100 هزار نفر بعد از گذشت یک سال از پایان ساخت یا گذشت 6 ماه از آخرین انتقال یا زمان سکونت مشمول دریافت مالیات می شوند. در جلسه مجلس همچنین بیانیه تقدیر نمایندگان از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار ویدیو کنفرانسی قرائت شد. همکارم قاسم زاده گزارش می دهد.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دو فوریتی اخص مالیات از خانه‌های خالی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به اخص مالیات از خانه‌های خالی میشد را بررسی کردند. آقای نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با کلیات طرح اخص مالیات از خانه‌های خالی گفت وضع مالیات بر خانه‌های خالی آثار تورمی دارد و باعث برهم خوردن تعادل در بازار خواهد شد.
علارغم اینکه آثار تورمی دارد، تعادل بازارها را به هم می‌زند، اجرایی و عملیاتی نخواهد بود. با این مصوبه هیچ اتفاقی در عمل در بازار نخواهد افتاد و نتیجه اون این خواهد شد که فقط ما تعادل‌ها را در بازار مسکن به هم می‌ریزیم، قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم و در نتیجه اون چه که امروز ما باش مواجه هستیم رو بدتر میکنیم.
اما آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با کلیات این طرح گفت اطلاعات سکونت مردم شفاف نیست که همین موضوع منجر به فساد اقتصادی میشود و در این طرح به دنبال رفع این مسائل هستیم.
این قانون الان موجوده اما چرا اجرا نمیشه؟ دو ایراد داره. یک، سامانه های اطلاعاتی وزارت راهسازی کامل و جامع نیست که تکلیف قانونی است. دو، این سامانه ها به سامانه های دیگه مثل سامانه ثبت احوال و ثبت اسناد ارتباط نداره، تکلیف قانونی نداره. تو این متن ما اومدیم اینو اصلاح کردیم، گفتیم آقا این باید اتفاق بیفته تا ما در شکاف اطلاعاتی نباشیم.
وکلای ملت در نهایت پس از اعلام نظر موافقان و مخالفان با کلیات طرح اخص مالیات از خانه های خالی موافقت کردند.
کلیات رأی گذاشته میشه. بله. دوستان رأی خودشون رو بدن، پایان رأی گیری رو اعلام میکنیم.
فرماتیک.
بله، تصفیه شد.
پس از تصفیه کلیات این طرح، جزئیات آن در جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
بیانات حضرت عالی در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
نمایندگان مجلس همچنین در این جلسه با صدور بیانیه‌ای از فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار از طریق ارتباط زنده تصویری با ایشان و رهنمودهای معظم الله تقدیر و تشکر کردند. نمایندگان در ادامه جلسه علنی خود با طرح کاهش و افزایش ظرفیت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین با تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی، فناوری و اقتصاد دیجیتال مخالفت کردند. همچنین در این جلسه حجت الاسلام پژمانفر نماینده مردم مشهد به عنوان رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس انتخاب شد.
تفاهم‌نامه آبرسانی به 500 روستای محروم کشور بین شرکت آبفا و بنیاد برکت امضا شد. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت با اجرای این تفاهم‌نامه 600 هزار نفر از روستایان کشور از آب آشامیدنی استاندارد بهره‌مند می‌شوند. آقای مخبر دزپوری افسود
بیش از 34 میلیون نفر از جمعیت کشور در پیک نیاز به آب دچار چالشند و سال گذشته با هماهنگی وزارت نیرو ما 500 روستا رو که یه چیزی قریب 300 هزار نفر جمعیت رو پوشش میداد با یه اعتباری نزدیک 500 میلیارد تومان مشارکتی آبرسانی رو انجام دادی که امروز شکرانه بهره برداری از این آبرسانی ها بود. مجدداً یه تفاهم نامه با وزارت نیرو توسط بنیاد برکت و آبفا انجام شد که 500 روستای دیگه را با همین اعتبار نزدیک 500 میلیارد تومان و یه چیزی قریب 600 هزار نفر آدم رو زیر پوشش بردن، جمعیت رو زیر پوشش بردن. انشاءالله تا پایان سال این کار انجام بشه. من از تشکیلات خودمون قول گرفتم که حتما این 500 روستا تا پایان سال انشاءالله آبرسانی بشه. اعتبارات چه هم ما دیدیم، مشکل اعتبار هم نداریم.
آقای جان باز مدیرعامل شرکت آب‌وهوای کشور هم گفت بیش از 75% روستاهای بالای 20 خانوار کشور از آب شرب پایدار برخوردارن، اما با توجه به پراکندگی، گستردگی و کمبود ذاتی منابع آب در برخی مناطق با عقب افتادگی هایی در این زمینه مواجهیم.
از حدود 75,000 روستایی که در کشور داریم، حدود 39,000 روستا روستای بالای 20 خانوارن و جمعیت حدود 20,200,000 نفر حدودن. این 20,200,000 نفر رو هدف گذاری کردیم که در یک برنامه 5 ساله مشکلاتشون حل کنیم. بیش از 7,000,000 نفر تا الان آبرسانی شدن و تا پایان امسال هم سعی می‌کنیم که حدود 1,000,000 نفر دیگه به این جمعیت اضافه بشه، چون ما سطح بهره‌مندی رو در واقع انشعاب مجزا و تأمین آب با کیفیت و کمیت مناسب تعریف کردیم. الان شاخص بهره‌مندی ما 82.4% است. قاعدتاً تا 100% در یک برنامه 5 ساله میشه مشکلش رو حل کرد.
رئیس جمهور روسیه فشار آمریکا بر ضد ایران را بی‌فایده دانست. ولادیمیر پوتین در گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، تلاش برای حفظ توافق هسته‌ای را خواستار شد. او با انتقاد از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و تحریم‌های یک جانبه ضد ایران گفت: همه طرف‌های باقی مانده در برجام باید برای حفظ آن که از پشتوانی قطعنامه 2231 شورای امنیت برخوردار است تلاش کنند. وزارت امور خارجه کشورمان هم در بیانیه‌ای تأکید کرد اگر اجرای برجام از سوی جامعه بین المللی و همه طرف‌های آن تضمین نشود، می‌تواند قربانی دیگری از رویکرد یک جانبه گرایانه دولت آمریکا باشد و مسئولیت بین المللی و پیامدهای آن متوجه آمریکا و دولت‌های همراه آن خواهد بود. وزارت خارجه کشورمان در این بیانیه درباره هر گونه همراهی طرف‌های غربی با توطئه‌هایی که آمریکا علیه برجام پیگیری می‌کند هشدار داده و تأکید شده است جمهوری اسلامی ایران مذاکره مجدد درباره برجام و امکان تغییر در آن را غیر قابل پذیرش می‌داند.
شمار شهدای جنایت متجاوزان سعودی در منطقه المصائفه استان الجوف به 25 تن رسید. در میان شهدای حمله جنگنده‌های سعودی به این منطقه 2 زن و کودک دیده می‌شود. در این حمله شمار دیگری از جمله چند زن و کودک هم زخمی شدند. در حمله سعودی‌ها 3 خانه بر سر ساکنان آنها آوار شد. این جنایات چند روز پس از آن رخ داد که سازمان ملل عربستان را از فهرست کشتار کودکان و زنان خارج کرد. از زمان این اقدام سازمان ملل 32 کودک و 22 زن در حملات هوایی ائتلاف سعودی شهید و زخمی شدند.
چند خبر کوتاه. وزیر نیرو درباره مصرف آب و برق در کشور هشدار داد و از هموطنان خواست با صرفه‌جویی این وزارتخانه را در تأمین آب و برق پایدار برای تمام مناطق کشور یاری دهند. آقای اردکانیان همچنین از افتتاح 2700 میلیارد تومان از طرح‌های آب و برق هم در هفته 11 پویش الف به ایران در استان هرمزگان خبر داد.
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت شرکت پشتیبانی امور دام عرضه 10,000 تن مرغ منجمد را با قیمت مصوب 13,000 تومان با هدف تنظیم بازار در میادین میوه و تربار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای آغاز کرده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت حقوق بازنشستگان حداقل بگیر این سازمان با بیش از 35 سال سابقه کار از 1,600,000 تومان به حدود 3 میلیون تومان افزایش می‌یابد.
و تلاش برای خاموش کردن آتش سوزی ناو آمریکایی وارد چهارمین روز شد. به گزارش منابع خبری ده‌ها ملوان نیروی دریایی آمریکا و مأموران آتش نشانی که برای مهار آتش در اطراف و روی عرشه این ناو حضور دارند همچنان در خاموش کردن آتش و نجات این ناو ناکام ماندند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
شبتان بخیر همهنان ارجمند.
رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین از دریافت درخواست رسمی از ایران برای دیدار دوستانه با تیم ملی این کشور خبر داد. جبریل رجوب افسود در حال بررسی این پیشنهاد هستیم و در صورت موافقت این دیدار مهر امسال برگزار خواهد شد. هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران شامگاه پنجشنبه با یک مسابقه آغاز می شود و تیان زباهن در فولادشهر از ماشین سازی تبریز پذیرایی می کند. لوکا باناچیچ سرمربی کروات زباهن درباره شرایط تیمش گفت:
بعد از اون اولین باختی که ما خونه متحمل شدیم، بازیکنان خوشبختانه واکنش بسیار خوبی رو نشون دادن در بازی با بوشهر. نشون دادن که تیمی با شخصیت و با مرامی داریم و این یه علامت بسیار خوب و مثبتی بود برای بازیمون با ماشین سازی تبریز. امیدوارم که یه درس عبرتی گرفته باشیم از بازی با پیکان، خیلی هوشیارانه به این بازی ورود کنیم و البته انتظاری که از ماشین سازی دارم اینه که بیان بسته بازی کنن و به دنبال زد حمله باشن. همینجا هم شاید مشکل ما یه مقدار بیشتر بشه، چون هنوز فورواردی که به دنبالش هستی نتونستن پیدا کنن.
دیدار پرسپولیس با فولاد هم به دلیل پایان نیافتن دوران قرنطینه بازیکنان تیم خوزستانی با دو روز تأخیر ساعت 21 روز شنبه 28 تیر در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. افشین پیروانی سرپرست پرسپولیس با انتقاد از ضعف سازمان لیگ در اطلاع رسانی به موقع به این تیم گفت:
موضوع بحث اول سلامتی ما هم احترام میذاریم، ولی خب در نهایتش من گلم اینه وقتی که مربی تیم پرسپولیس میره کنفرانس مطبوعاتی باید متوجه بشه که بازیش به تعویق افتاده. من فکر میکنم میشد بهتر برنامه‌ریزی کرد، میشد بهتر اطلاع رسانی کنن. ما به قانون احترام میذاریم، بازیمون 48 ساعت به تعویق افتاد، چون که بحث 14 روز بازیکنای تیم فولاد که کرونا داشتن برای اینکه سلامتی خودشونو به دست بیارن مطمئنن بازی اون روز شنبه است و بعد این منتی سر تیم پرسپولیس نباشه. اتوماتیک بار وقتی که یه بازی 48 سال عقب بیفته مطمئنن بازی بعدی هم تحت تاثیر قرار میگیره.
و در ادامه هفته 36 لیگ برتر فوتبال در انگلیس منچستر سیتی 2-1 اسد بورنموث گذشت. تاتنهام 3-1 در زمین بنلی به برتری رسید. مسافه بنلی با وولورهمپتون 1-1 مساوی شد و دیدار آرسنال با لیورپول در حال برگزاری است.
سازمان هواشناسی امشب و فردا برای مناطقی از نوار شمالی دامنه‌های البرز و زاگرس و جنوب کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. آقای نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در استان‌های واقع در شمال غرب، سواحل شمال، دامنه‌های جنوبی البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش پیش بینی کردیم. انتظار داشته باشیم که امشب روی ارتفاعات کرمان، جنوب سیستان، بلوچستان و نقاطی از هرمزگان هم رگبارهای پراکنده‌ای رخ بده. پیش بینی میشه در ارتفاعات زاگرس مرکزی هم بارش پراکنده داشته باشیم. این بارش‌ها میتونه گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد باشه. فردا برای استانهای ساحلی دریای خزر، دامنهای جنوبی البرز، خراسان شمالی و مناطقی از شمال خراسان رضوی، ارتفاعات کرمان، جنوب سیستان بلوچستان و ارتفاعات هرمزگان و مناطق مرکزی کشورمون، استانهای یزد و اصفهان، ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی رگبار رخ خواهد داد. برای تهران پیش بینی میکنیم که امشب و فردا آسمانی کمی ابری تا نیمه ابری داشته باشه. تند بادهای موقتی در تهران رو خواهد داد.
امروز پنج شنبه 26 تیر 1399 هجری شمسی، 24 ذی‌القعده 1441 هجری قمری و 16 جولای 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:18 و طلوع آفتاب ساعت 6:01 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
علائم کرونا ویروس شبیه سرماخوردگی و آنفولانزا است. در صورت داشتن تب 38 درجه، سرفه یا تنگی نفس، حتما به مراکز درمانی مراجعه کنید. موسیقی
مهربون یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رویا و صدا. صدا 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 صدا